مرکز آموزش و پژوهش کلام و معارف اهل بیت علیهم السلام تقدیم می کند.
اللهم صل علی
محمد
و آله.
خوب متشکریم از استاد گرانمایه جناب آقای ربانی بیرجندی با بیان بسیار خوب و دقیقشون در این فرصت کوتاه اصل نظریه رو بیان کردن. خب مستحضری در چنین جلساتی فرصت بست و تبیین دیدگاه ها وجود نداره. اساسا این نوع نشست ها برای این است که فقط یه فهرستی، یه عنوانی رو ما ارائه کنیم تا کسانی که این بحث رو میشنون پیگیری کنن، همطور که توصیه هم فرمودن و تأکید هم واقعا باید کرد. بسیاری از آثار استاد علامه حاجی شهرستانی هم موضوعات بسیار خوبی برای پایان نامه ها داره، هم نیازمند تدوین مقالاتی در این زمینه هست. دوستان یک پیشنهادی هم داشتن، همینجا من عرض میکنم، البته حال باید پخته بشه، که در یک همایش مانندی با حضور اساتید در رشته‌های مختلف ما یک همایش علمی هم در تکمیل این نشست داشته باشه. اینجا بیشتر نکوداش، رونمایی و ارائه اصول کلی است. در اونجا انشالله فراخوان خواهد شد، دبیرخانه تشکیل میشه، فراخوان میشه، در اونجا دیگه مقالاتی نگاشته خواهد شد به صورت دقیق تر. طبیعتاً دنیای علم هم دنیای نقد و بررسی است، ما این گونه نیست که، و خود ایشون هم همیشه متواضعانه این رو فرمودن که آرایشون در معرض دید منتقدان باید قرار بگیره و خواهان این هستند و استقبال میکنند. انشالله بتوانیم این ایده های کلی که در اینجا الان داره فقط مرور میشه در یک محفل علمی با فرصت جدی به تبیین و نقد و بررسی گذاشته بشه. خب پایان بخش این قسمت که البته وقتمون هم تنگه، شما ظاهراً دیگه آقایون بله 3 تا ربع ساعت به ما فرصتی دادن، من میتونم بحث خودم رو نگم، گرچه به نظرم بحث بسیار مهمیه، دلم میخواد این بخش رو هم اساتید حاضر در جلسه یک بار مرور کنن، ولی اگر نظر عزیزان هست استفاده از هست.
نه خواهش میکنم.
حاجا
ایشون فرمودن وقت سرریز.
آره.
ای وقت سرریز بود.
بله.
چشم.
حالا من سعی میکنم این بحثم رو به اختصار بگم و اگر فرصتی شد خدمت اساتید محترم باشی. یکی از نظریات مهم از دیدگاه بنده در فرمایشات ایشون که به تدریج هم نضج پیدا کرده و اصطلاحمند شده و امروز در موسوعی که رونمایی خواهد شد عنوان برجسته‌ای رو شما در قلب این موسوعه مشاهده می‌کنید برای اولین بار، و اون عنوان فقه کلامی است. واژه‌ای که تقریباً از دیدگاه مخاطبان ممکن یک واژه در اون متناقضی هم باشه، چندان پیوند خیلی روشنی هم نداره فقه و نسبتش با کلام. خود ایشون فرمودن که این ایده حتی در آغاز تحقیقات خود من هم به ذهنم نرسیده بود و به تدریج این ایده پیدا شد، بر اساس اون کار کردم و با یک تتبع تاریخی برای من معلوم شد که این یکی از کهن‌ترین سنت‌های کلام پژوهی شیعه بوده، پیش از همه این روش‌های متداول و مورد بحث. من فقه کلامی رو از یک سوی یک نظریه کلامی و از سوی دیگر یک رویکرد جدید کلامی می‌دانم، و به صورت قاطع عرض کنم هرچند ایشون یا متواضعانه یا بر روی اون نگاه تاریخیشون این رو ارجاع میدن به یک پیشینه بلند و درستم هست، اما سهم ایشون در تولید و تطبیق این نظریه یگانه است و به گمانم بسیار مهم و قابل توجه عرض خواهم کرد. کارکردهای این نظریه چیست و چگونه میتواند گره گشایی و افق گشایی در فراروی دانش کلام بکند. همونطوری که میدانیم کلام رویکردهای مختلفی داشته، رویکرد عقلی، رویکرد نص‌محور، رویکردهای فضائلی و مناقبی، اینها مدل‌های مختلفی بوده که متکلمان شیعه در طول تاریخ به بحث‌های کلامی و از جمله مباحث امامتی پرداختند. اما رویکرد فقه کلامی از همه اینها متفاوت و متمایزه. خود ایشون هم تصریح میکنن، ابتدا دفع دخل میکنن که فقه کلامی چی نیست. من اینها را عرض کنم. یک، فقه کلامی فقه احکام کلامی نیست، مثل فقه دارالاسلام و دارالکفر، فقه مؤمن، کافر، مرتد، اینا رو گاهی اوقات فقه کلامی گفتن. اصلا بحث ایشون ارتباطی با این موضوع نداره. بعضیا مبانی کلامی اجتهاد رو گفتن فقه کلامی، باز ایشون فرمودن من اصلا به این بحث کاری ندارم. یا بعضی ها احکام کلامی در فقه رو ممکنه بگن فقه کلامی، یعنی بگردیم در درون فقه ببینیم چه احکامی وجود دارد، مثل احکام ولایت که در سراسر فقه ما وجود دارد. کسی ممکنه این بگه یک فقه کلامی است. من میخوام یه نکته اضافه کنم بر دفع دخلهای استاد. باز یک رویکرد تاریخی ما داشتیم که در بین معاصرین هم در کلام پیدا شده و اون بحث دفاع از مبانی فقهی شیعه است، یعنی دفاع کلامی از مبانی فقهی، مثل اون مجموعه کارهایی که فقهای ما، متکلمان ما در گذشته کردن و از مختصات فقه شیعه دفاع کلامی کردن. یا در بین معاصرین مثلا در باب حقوق زن، حقوق بشر دفاع کلامی میکنن. باز نظریه فقه کلامی استاد ارتباطی با این نظریه هم نداره. به تعبیر خود ایشون فقه کلامی اثبات مرجعیت انحصاری اهل بیت از خلال دانش فقه. ما چگونه میتوانیم از درون فقه با مقایسه اندیشه ها و آراء فقیهان در مذاهب مختلف در نهایت به این اصل اساسی امامتی برسیم که تنها راه انتقال میراث صحیح سنت به نسل‌های بعد باید اهل بیت و امامت معصومین باشه. پس به این معنا نظریه فقه کلامی یک رویکرد امامت پژوهی هم هست و خود ایشون معتقدند که یک روش بدی در حوزه امامت پژوهی است و از این جهت برای امامت پژوهان حائز اهمیت. فقه کلامی دو تا ادعای بزرگ داره. من خیلی به سرعت مجبورم این بحث رو بگم. ادعای اولش این است که نشان بده فقه اهل بیت اصالت داره و از شذوذ و خروج از میراث نبوی دفاع میشه. هرگز این فقه بیرون از سنت اسلامی اصیل نیست. مدعای دوم این است که اثبات کنیم هر آنچه بیرون از این دستگاه فقهی در مذاهب آمده همه خروج از سنت نبوی است، بدعت است، غیر قابل اتکاس به حجیت نداره. ایشون برای اثبات این دو تا مدعا 5 مرحله رو پیشنهاد میکنن به عنوان روش‌شناسی بحث. مرحله اول بحث از اختلافات فقهی مذاهب اسلامی است. نشان بدیم بین نظریه اهل بیت و سایر نظریات فقهی یک اختلاف عمیق وجود داره. اونم نه اختلاف در فروع، اختلاف در اصولی که اساس سنت و بدعت با او مرتبطه. مرحله دوم این است که نشان بدیم فقه اهل بیت از طریق سنت مستمره در بین
مذاهب معتقد به اهل بیت ادامه پیدا کرد، یعنی اصالت میراث فقهی اهل بیت رو تبیین کنیم. سوم، نشون بدیم سنت قطعی متداول بین مذاهب اسلامی منطبق است بر اون چیزی که در سنت فقهی اهل بیت. چهارم، نشان بدیم هر آنچه بیرون سنت فقهی اهل بیت در مذاهب اسلامی رخ داده مرهون استحسان و رأی و اجتهادات شخصی است. و گام پنجم، نشان بدیم تنها راه رسیدن به سنت قطعیه فقهیه تبعیت از مرجعیت علمی اهل بیت. من خیلی به اختصار، چون می‌دونستم ربع ساعت هست، این رو فشرده کردم. یه نکته خیلی وجود دارد و جناب استاد شهرستانی اصرار دارن بر این نکته که این بحث هیچ ارتباطی با فقه مقارن نداره، چون بعضیا تصور کردن که این همون فقه مقارنه. سه تفاوت اساسی بین نظریه فقه کلامی با فقه مقارن وجود داره. نکته اول این است که فقه مقارن اساساً مربوط به اجتهادات فقهی است، امور اجتهادی فقهی فرعی است، و حالان که فقه کلامی کاری به جزئیات اجتهاد فقهی نداره. نکته دوم این است که فقه مقارن فقه جزنگره، فرعنگره، حالان که فقه کلامی کلنگره، به کل دستگاه فقه نگاه میکنه، سعی میکنه اون مقارنات اساسی و بنیادی رو انجام بده. از این جهت یه تعبیر خیلی زیباییشون دارن، میگن این فقه کلامی بحث اثبات حجت و لا حجت، نه اثبات فلان فرق فرع حلال و حرام، خیلی مهمه. و یه جای دیگه میفرمان در این اثری که انشاءالله تقدیم حضورتون خواهد شد، میفرمان فقه کلامی یک بحث استدلال عقلی است، خیلی مهمه. ما بیایم از درون فقه استدلال عقلی تولید کنیم که روش ایشون به نظر من وافی به این معناست. نکته سوم این است که فقه مقارن، و این در فرمایش ایشون به شدت آمده، فقه مقارن به دنبال اخذ سند از درون فقه مذاهب دیگر برای فقه شیعه است، و ایشون اساساً این راه رو باطل می‌دانند و تحذیر می‌دهند که حوزه‌های علمی شیعه فقه مقارن رو با این رو که دنبال کنند. ما در فقه اهل بیت نیازمند به فقه دیگران نیستیم. اگر مقارنه ای صورت می‌گیرد، اگر در اینجا ما با فقه خلاف و فقه وفاق کار می‌کنیم، همه مقدمه ای اصل بالاتره و اون اثبات مرجعیت انحصاری اهل بیت به اون وصفی که گفته شد. در دو سه دقیقه پایانی وقت من میخوام به مزایای این رویکرد اشاره کنم به عنوان فردی که با کلام کار میکنه و درگیری یومیش کار کلامی است. به گمانم بسیار بسیار این رویکرد مهمه. اینجا نمیخوام من بگم دفاع کنم، بگم حتما این روش تام و تمام، جای تکمیل نداره، قطعا در مباحثات بعدی تکمیل خواهد شد. اما این رویکرد فقه کلامی افقی رو فراروی دانش کلام ما می گشاید که می تواند روز به روز گسترده تر و با یک زبان علمی در بین مذاهب اسلامی و حتی غیر مذاهب اسلامی باشد. یعنی این رو میشه پیشنهاد کرد، جناب دکتر معارف فرمودن کاملا این بحث رو میشه پیشنهاد کرد در محافل مستشرقان و به عنوان یک نظریه قابل گفتگو در باب مرجعیت اهل بیت از این روش استفاده کرد. اولین مزیتی که این روش داره این است که میدان بزرگ فقاهت رو در صحنه جهان اسلام به میدان بحث امامت پژوهی میکشه. ببینید ما الان توی بحث امامت پژوهی هستیم. مشکل بزرگ بحث‌های امامت این است که حتی در ایران ما در بسیاری از محافل قابل ارائه نیست. ادبیات امامت پژوهی ما مشکلاتی داره، مقاومت‌هایی داره. استاد با نظریه فقه کلامی این اجازه رو میدن که مباحث امامت بیاد در محافل فقهی رسمی جهان اسلام مطرح بشه و ما از دریچه فقه به امامت اهل بیت برسیم. مزیت دوم این است که ایشون تصریح میکنن که فقه کلامی قابلیت توسعه به جامعه عمومی مؤمنانه. این نکته رو دقت بفرمایید، نه فقط فقها و متخصصین بلکه جامعه عمومی مسلمانان میتوانن به ادبیات ارتباط پیدا کنن. چرا؟ همه مسلمان ها میخوان نماز و روزه و عرشت طهارت و همه چون میخوان مطابق با سنت نبوی باشه. این نظریه اثبات میکنن که هر کسی بیرون از حجیت اهل بیت وارد دستگاه فقهی بشود، صلات و صومش دچار مشکل. بی ادبیات خیلی خوبی است. من یه اشاره بکنم چون با حوزه جهان اسلام بی ارتباط نیستم. امروز مباحث سیاسی اجتماعی جهان اسلام، نزاهایی که ما در رهبه اداره امت اسلامی داریم، یکی از بحث‌های فقهی ماست. دقیقاً با نظریه فقه کلامی میشه به استقبال این بحث رفت و نشان داد اون چیزی که سنت قطعیه نبی اکرم است و نجات بخش در امت اسلامی است و میتواند فقه سیاسی صحیح رو به امت اسلامی بده، طریقه ایست که از طریق مکتب اهل بیت و حجیت علمی اهل بیت قابل استناده. این فایده دوم. فایده سوم در فقه کلامی که از امتیازات این بحث هست این است که بحث‌های کلی و عمومی ما در حجیت و مرجعیت اهل بیت رو ملموس، جزئی و عینی میکنه. ببینید، ما حدیث ثقلین بارها و بارها در باب تواترش گفتیم، هم ما نوشتیم هم اهل سنت. خب این بحث کلیست. حدیث سفینه رو میگیم یه بحث اصلیست، اهل بیت سفینه نجات هم. اما یه کسی بیاد ملموس به صورت مشخص نشون بده اگر شما وارد کشتی نجات اهل بیت نشید، اصل طهارت و صلات و صومتون و نظام اجتماعی فقهیتون از اعتبار و حجیت میفته. این رو فقه کلامی انجام میده. و نکته چهارم و آخرین مزیت فقه کلامی، البته آیون عرب ها میگن و اخیرن ولا آخرن، اون قسمت اخیری که من عرض میکنم آخر نیست. مزیت دیگر این روی کرد این است که تعبیر بلند آقا علی ابن موسی رضا در باب احیای امرشون که فرمودن لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، فقه کلامی این رو به صورت نمونه و مصداق نشان میدهد. ما به جای این که گاهی دعوا کنیم در یک مسئله، در یک عنوانی که بعد از ما بپرسن آقای امامت چه فایده داره شما اینقدر بحث میکنید، فقه کلامی به شما نشون میده که محاسن کلام اهل بیت چیست و از طریق محاسن کلام اهل بیت میتوان به حقیقت مکتب اونها پی برد. عذرخواهی میکنیم از تصدیعی که حاصل شد و تشکر میکنیم از جناب استاد و دکتر معارف از اینکه نتونستیم خدمتشون باشیم. حتما در اون همایش از بیاناتشون بهره مند خواهیم شد. جناب دکتر ربانی بیرجندی که لطف فرمودن و در جلسه ما رو به فیض رسوندن، متشکریم از اینکه عزیزان استماع فرمودن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مؤسسه علمی پژوهشی کلامنا